اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه صبحگاهی. اما قبل از تقدیم مطالب برنامه، رویا زمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و صبح همه شما بخیر. جامعه جهانی در کنفرانس در سوئیس تعهد کرد که ارزش بیش از 1 میلیارد دلار مساعدت بشری را برای مردم افغانستان فراهم میکند. ملل متحد میزبان این کنفرانس که روز دوشنبه در ژنو برگزار شده بود، خواستار کمک بشری 606 میلیون دلاری برای جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان شده بود. ایالات متحده آمریکا گفته است که 62 میلیون دلار اضافی را برای فراهم آوری کمک‌های بشری به افغانستان فراهم می‌سازد تا توسط سازمان‌های مستقل، ادارات ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی مستقیماً به افغان‌های نیازمند برسد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده گفته است که برای مؤثریت این کمک ها به فضای ضرورت است تا در آن کارمندان مرد و زن بتوانند آزادانه فعالیت کنند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفت که مردم افغانستان به یک بارگی با فروپاشی کامل روبرو شدند. او گفت که 14 میلیون نفر در افغانستان با قحطی مواجهند. آیکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در این کنفرانس با تاکید بر تداوم کمک‌های بشری جامعه جهانی برای افغانستان گفت که این یک مکلفیت اخلاقی است. او با تعهد بر ادامه کمک‌های بشر دوستانه آلمان به افغانستان گفت که از طالبان تقاضا داریم که به حقوق اساسی بشری، به ویژه حقوق زنان و دختران، احترام بگذارند. چین در کنفرانس ژنو وعده فراهم آوری کمک‌های غذایی و طبی به ارزش 31 میلیون دلار را به مردم افغانستان کرد. به دنبال مسلط شدن طالبان در افغانستان، نهادهای خیریه جهانی از بروز فاجعه بشری و بحران اقتصادی در آن کشور هشدار دادند. قطع یا تعلیق آنی میلیون ها دلار کمک بشری به افغانستان در پی تسلط طالبان در آن کشور، برنامه های امداد رسانی ملل متحد را بیشتر از پیش زیر فشار قرار داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، با انتقاد تند از سیاست حکومت جو بایدن مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان گفت که ممکن چین و روسیه در حال تحلیل و تجزیه تجهیزات نظامی به جاماندگان آمریکایی در افغانستان باشند. آقای ترامپ در مصاحبه با یکی از خبرنگاران مشهور آمریکایی نحوه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را نامناسب خوانده و هشدار داد که بیرون شدن نظامیان آمریکایی از افغانستان منجر به تهدید ایالات متحده آمریکا و به سود دشمنان این کشور تمام خواهد شد. آقای ترامپ همچنان گفت که به باور وی جنگ افغانستان پایان نیافته است و همچنان از روند تخلیه نظامی از افغانستان انتقاد کرد، هرچند آقای بایدن این عملیات را موفقانه خواند که به گفته وی در تاریخ پیشینه نداشته است. به گفته آقای ترامپ، بسیاری افغانهایی که در جریان این عملیات از افغانستان به بیرون منتقل شدند، ترجمان و یا هم همکارای نیروهای آمریکایی نبودند و بدون طی مراحل امنیتی سوار طیاره ها شدند. رئیس جمهور پیشین ایالات متحده گفت که ممکن بسیاری از افغانهایی که در جریان این عملیات به آمریکا منتقل شدند، دهشت افغان باشند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در جلسه بررسی خروج آمریکا از افغانستان که روز دوشنبه برگزار شد، از تصمیم آمریکا مبنی بر این اقدام دفاع کرد. آقای بلینکن از طریق ویدیو کانفرانس در این جلسه حضور یافته بود. وای گفت که برای 20 سال کانگرس هم مدیریت و هم بودجه برای مأموریت آمریکایی‌ها در افغانستان داده است. وای افزود در 20مین سالگرد 11 سپتامبر ما یادآور آنچه هستیم که برای آن به افغانستان رفتیم. ما اهداف خود را خیلی وقت پیش به دست آوردیم. پس از 20 سال حالا دیگر زمان پایان دادن طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا بود. وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه این جلسه و در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان گفت که ما از دولت قبلی یک مهلت تخلیه نیروهای نظامی از افغانستان را به ارث برده بودیم، ولی برنامه و طرح برای خروج به ارث نگذاشته بودند. آنتونیو بلینکن افزود که پس از 20 سال 2641 آمریکایی که جان خود را از دست دادند و 20 هزار زخمی و 2 تریلیون دلار هزینه، زمان پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکا فرا رسیده بود. این در حالی است که شمار از قانونگذاران آمریکایی و همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور از نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کردند. میشل باشلر کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر با انتقاد تند از عملکرد طالبان پس از تصرف کابل این گروه را به عهدشکنی متهم کرد. خبرها را از امواج رادیو آشنا میشنوین. ایران در واکنش به اعلام حکومت طالبان گفته است که این حکومت همه شمول نیست. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که حکومت به رهبری طالبان انتظار جامعه جهانی و ایران را در مورد فرا بودن آن برآورده نکرد. آقای خطیب زاده افزود که باید منتظر بود و دید که طالبان چگونه به خواسته های جامعه جهانی واکنش نشان خواهند داد. شیخ محمد ابن عبدالرحمن آل‌ثانی وزیر خارجه قطر گفته است که در ملاقات روز گذشتهش با رهبران طالبان از آنان خواست تا به حقوق زنان احترام بگذارند. این مقام قطری روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با ژان یولو دوریان وزیر خارجه فرانسه در دوحه گفت که هنوز برای برسمیت شناختن حکومت طالبان بسیار زود است. روند انتقال پیلوت های افغان از ازبکستان به امارات متحده عربی آغاز شده است. یک پیلوت افغان که نخواست از وی نام گرفته شود با خبرگزاری رویترز گفته است که این روند روز گذشته آغاز شده و ممکن چند روز طول بکشد. در گزارش رویترز آمده است که طالبان مخالف انتقال پیلوت های افغان از ازبکستان به کشور سوم بودند و خواستار برگشتاندن آنان به افغانستان شده بودند. روسیه قصد ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان دارد. خبرگزاری ریای روسیه بر نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داد که قرار است این کمک‌های بشردوستانه که حاوی مواد غذایی و ادویه خواهد بود، به زودی به افغانستان ارسال شود. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته گفت که کشورش به برقرار صلح و ثبات در افغانستان و توقف فرار افغان‌ها از کشورشان علاقه‌مند است. و گروه های بین المللی امداد رسان از حکومت بورکینو فاسو خواسته است که با آنان اجازه دهد تا به جا شدگان داخلی آن کشور را ثبت نام کنند. شورای پناهجویان ناروی می گوید که برای دولت آن کشور هفته ها طول می کشد تا برای فراهم آوری غذا و کمک های دیگر این به جا شدگان را ثبت نام کند و این امر برخی را مجبور به بازگشت به مناطق خطرناک می کند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا تا این لحظه.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به مطالب این برنامه صبحگاهی. کره شمالی اولین آزمایش راکتی خود در حدود 6 ماه قبل انجام داده. با گزارش بیل گالو، خبرنگار صدای آمریکا از سئول، راکت نو کروز برد دور که پرتاب شد میتواند در اختیار کره شمالی راه دیگی را برای گریز از سیستم دفاع راکتی همسایگانی کشور فراهم کنه. این گزارش از نسرین محمود عزیزی میشنوین.
کره شمالی میگوید راکت های کروز دوربرد توسعه یافته را بر روزهای شنبه و یکشنبه آزمایش کرده است. کره جنوبی که معمولا پرتاب راکت های کره شمالی را اندکی پس از وقوع ردیابی و گزارش میدهد تا روز دوشنبه اظهار نظر نکرده است. این موضوع سوال هایی را در مورد اینکه آیا آمریکا و کره جنوبی آزمایش راکتی را تشخیص دادند یا خیر به وجود می آورد. سخنگوی نظامی کره جنوبی در یک جلسه گفت
سئول با واشنگتن همکاری نزدیک دارد تا تحلیل عمیق از این پرتاب انجام دهد.
راکت های کروز در ارتفاعات نسبتاً پایین شلیک می شوند و می توانند در حین شلیک هدایت شوند که اجازه می دهد تا در بخش تحتانی یا اطراف سیستم رادار دفاع راکت پرواز کنند. تحلیلگران می گویند که این راکت از نظر بصری شبیه به توماهاک ایالات متحده یک راکت کروز با قابلیت هسته‌ای با برد حدود 1600 کیلومتر پدیدار گردید. کره شمالی اشاره کرد که این راکت دارای قابلیت هسته‌ای است، با اینکه هنوز مشخص نیست که کره شمالی کلاهک هسته‌ای به اندازه کافی کوچک برای جا دادن برای آن داشته باشد. با وجود این، این راکت یکی دیگر از اجزای کشنده در ذخیره‌گاه سلاح کره شمالی است که از سال 2019 که آزمایش‌های بزرگ سلاح را از سر گرفت و طور قابل توجه گسترش یافته است. تصامیم شورای امنیت ملل متحد کره شمالی را از فعالیت‌های مربوط به راکت‌های بالستیک که به طور بالقوه بیشتر از راکت‌های کروز شلیک می‌کند، منع می‌دارد. تحلیلگران میگویند به نظر میرسد کره شمالی با آزمایش راکت های کروز میخواهد بداند که بدون تحریک پاسخ عمده ایالات متحده تا چه حد میتواند پیش برود.
انتظار دارد کره شمالی در هفته های آینده تظاهرات اضافی قدرت نظامی را انجام دهد. اما او میگوید انتظار هیچ تحریک بزرگی را ندارد که تحریم‌های ملل متحد را نقض کند.
کره شمالی ناامید است که ایالات متحده تحریم‌ها را در طول دو سال مذاکرات در سال‌های 2018 و 2019 کاهش نداده است. با متوقف شدن این مذاکرات به نظر می‌رسد کره شمالی در گسترش برنامه سلاح خود قرار دارد. کره شمالی از سال 2017 تا کنون راکت بالستیک بین القاره‌ای یا آزمایش هسته‌ای را اجرا نکرده است. بسیاری از تحلیلگران گمان میکنند که کره شمالی هیچ گامی را که خطر انزوای اقتصادی و دیپلماتیک بیشتر را به همراه داشته باشد بر ندارد. از 1.5 سال بدین سو کره شمالی یکی از سختگیرانه ترین مقررات شدید مسدودیت به خاطر ویروس کرونا را در جهان تحمل کرده که اقتصادش را ویران ساخته است.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
جلسه سالانه شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. میشل باشلی، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، در یک سخنرانی در شورا هشدار داد که تغییرات اقلیم و آلودگی هوا تهدیدهای جدی را برای حقوق بشر و بشریت ایجاد کرده. لیزا شلان، خبرنگار صدای آمریکا در ژنو، گزارش تهیه کرده که برگردان او را از میرویس رحمانی میشنوین.
میشل باشل، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، میگوید که بی‌تفاوتی انسان‌ها در برابر فجایع محیط زیست تأثیرات بد بر حقوق بشر و شمول حق دسترسی به مواد غذایی کافی، آموزش، خدمات صحی و حتی حیات انسان‌ها گذاشته است. خانم باشل روز دوشنبه گفت که رویدادهای خشن و کشنده اقلیمی تا این ماهای اخیر تقریبا در تمام نقاط جهان به وقوع پیوسته است.
Monumental fires in Siberia and California. Huge sudden floods in China, Germany and Turkey.
آتش سوزی های بسیار بزرگ در سربستان و کالیفرنیا، سرازیر شدن سیلاب های ناگهانی در چین، آلمان و ترکیه، ایجاد موج گرما در قطب شمال که منجر به انتشار گاز میتان شده است و ادامه خشکسالی های مداوم از مراکش و سنگال تا سربستان که ممکن میلیون ها انسان را با بیچارگی، گرسنگی و بی‌جا شدن تهدید خواهد کرد.
کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر هشدار داد که تشدید تهدیدهای محیط زیستی بزرگترین چالش برای حقوق بشر انسان ها است. او افزود که فجایع محیط زیستی سبب تشدید منازعات، تنش ها، افزایش آسیب پذیری ها و نابرابری های ساختاری در سراسر جهان می شود. او گفت که به گونه مثال دلیل اصلی وقوع وضعیت اضطراری بشری در کشورهای ساحل افریقا تغییر اقلیم بوده است. خانم بشلی اضافه کرد که سرازیر شدن سیلاب ها به دنبال خشکسالی های متمادی، دسترسی نابرابر به منابع طبیعی و میزان بسیار بلند بیکاری جوانان همه کشورهای منطقه ساحل افریقا را فرا گرفته است.
These trends compel people to displacement.
وقوع این همه انکشافات مردم را به بیجا شدن سوق می دهد، سبب تشدید منازعات و بی‌ثباتی سیاسی می شود و زمینه سربازگیری توسط گروه های تندرو و خشن را فراهم می کند. در همچو وضعیت باید تصریح شود که منازعات در منطقه هیچ راه حل نظامی ندارد. بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، تا کنون 4 میلیون انسان در منطقه ساحل افریقا از خانه هایشان بیجا شده اند.
این مقام ملل متحد اذعان کرد که انکشافات و چالش های مشابه با اشکال مختلف و با میزان متفاوت در تمام نقاط جهان وجود دارد. بگونی مثال، آسیا، شرق میانه و شمال افریقا همین اکنون با کمبود منابع آب دست و پنجه نرم می کنند که این خود سبب افزایش تنش‌ها به خاطر دسترسی به منابع کمیاب آب شده است. میشل بشلی همچنان گفت که تغییر اقلیم یک تأثیر بسیار بزرگ بر فقر، بیجا شدن و حقوق اساسی بشر در گواتیمالا، السالوادور و هندوراس داشته است. او افزود که فعالان و مدافعان محیط زیست و حقوق بشر در امریکای لاتین، جنوب شرق آسیا و سایر نقاط جهان تهدید و بدرفتاری را تجربه کردند و حتی در برخی موارد کشته شدند و عاملان قتل آنان مجازات نشدند. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر اضافه کرد که یک محیط مسون، پاک، صحی و دوامدار اساس زندگی انسانها را تشکیل می دهد. با گفته او، آینده بشریت بستگی به این دارد که کشورهای جهان چه اقدامات را برای تحفظ منابع طبیعی زمین انجام خواهند داد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دیپلماتان، نظامیان و کارمندان استخبارات ایالات متحده زندگی خود را به مخاطره انداختند تا شهروندان امریکا، افغانهای معروض به خطر که امریکا را کمک کردن، سایر افغانهای آسیب پذیر، شهروندان کشورهای متحد و شریک و همچنان دیگران را از افغانستان بیرون کنند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در خطابه به ملت گفت ما با انتقال بیش از 120 هزار نفر به مکان مسئول یکی از بزرگترین ماموریت‌های انتقالات هوایی تاریخ را تکمیل کردیم. ماموریت تخلیه نظامی به رهبری ایالات متحده بیش از 5500 شهروند امریکا را از افغانستان بیرون کرد. رئیس جمهور بایدن گفت برای آن امریکایی‌های باقی مانده در افغانستان ضرب العجله برای خروج وجود ندارد. آقای بایدن گفت متعهد هستیم تا آنان را اگر خواسته باشند به بیرون انتقال دهیم. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده تلاش های مداوم دیپلماتیک را رهبری می کند تا گزار مسئول هر امریکایی همکار افغان یا شهروند خارجی را تضمین کند که خواستار ترک افغانستانند. این در برگیرنده تلاش های جوری در افغانستان برای بازگشایی میدان هوایی بین المللی کابل و گذرگاه های زمینی است تا زمینه ادامه مسافرت به کسانی که خواستار بیرون شدنند و انتقال مساعدت های بشردوستانه به مردم افغانستان مهیا شود. با گونه غم‌انگیز در جریان مأموریت تخلیه نظامی از افغانستان 13 نظامی امریکایی و 170 غیر نظامی در حمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی کشته شدند. رئیس جمهور بایدن با هشدار به کسانی که در صدد آسیب رساندن به امریکا هستند گفت ایالات متحده هرگز آرام نخواهد نشست. ما نخواهیم بخشید. ما فراموش نخواهیم کرد. تا آخر دنیا شما را تعقیب خواهیم کرد و این را خواهیم کرد. آقای بایدن اعلام کرد که مکلفیت بنیادی رئیس جمهور امریکا این است که از ایالات متحده نه تنها در برابر تهدیدات سال 2001 بلکه در برابر تهدیدات سال 2021 و فردا دفاع و حفاظت کند. رژیم بایدن گفت جنگ بر ضد تروریسم را در افغانستان و دیگر کشورها حفظ خواهیم کرد. نیاز نیست که برای انجام این کار درگیر جنگ در ساحه باشیم. ما آنچه را در اختیار داریم که قابلیت های فوق افق یاد می شود به این معنی که می توانیم بدون حضور امریکایی ها در ساحه یا در صورت نیاز با حضور بسیار اندک تروریستان و اهداف را آماج قرار بدهیم. رئیس جمهور ایالات متحده گفت در حالی که به 20 سال جنگ و ستیز و درد و قربانی پایان می دهیم، زمان آن است که به آینده بنگریم، نه به گذشته. به آینده ای که مسئولتر، آینده ای که امن‌تر، با آینده ای که به کسان ارج گذاشته شود که خدمت کردند و کسانی که به گفته رئیس جمهور آخرین معیار کامل جانفشانی را به جا آوردند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که طالبان به تعهدات خود به ویژه در مقابل زنان تا کنون پابند نبودند. یک مقام عالی رتبه طالبان گفته که ما با جامعه جهانی قدم به قدم به پیش میریم و اجازه تحصیل زنان تحت هدایات وزارت معارف به پیش خواهد رفت. ای در حالی است که نماینده ملل متحد در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که گزارش هایی را به دست آوردن که نشان می دهد زنان از حقوق خود محروم هستند. برای بس در این مورد لیلا محبیب عظیمی مصاحبه با کویتا صدیقی فعال حقوق زن و عضو بورد مشورتی زنان در سیاست گذاری صلح انجام داده که با سخنان بانو صدیقی در مورد فعالیت های اخیر دادخواهی زنان کابل آغاز می شه.
مبارزات زنان در رابطه با دادخواهیشان از امارت اسلامی دوام داره با تهدیداتی که متوجه مثلا مبارزین زن در جاده ها است دوام داشت و هم در ولایات کابل و غور و کاپیسا و ولایات دیگه که شما در جریانش هستین. مبارزات ما مبارزات خیابانی البته دوام داشته و مردم مظاهره میکردن و این مظاهرات با تلاش های مکرر و مزاحمت های مکرر طالبا به خشونت کشیده شده و با تهدیدات امنیتی متوجه شان شده.
آیا در این تظاهرات مردان هم با شما شرکت میکنن یا خیر؟
خوشبختانه در یک سری از ولایاتی که بعد از اینکه اعلامیه مقاومت ملی به نشر رسید در بعض از ولایت ها دیده میشه که مردا هم همنوا با خانما در جاده ها برآمدن و شعارهای ضد پاکستان و ضد طالب سر دادن و حمایت کردن از این همایش و از این تظاهرات. اما اگر به تعداد نفوس و آزادی های اجتماعی بین زن و مرد ما و شما مقایسه بکنیم، امروز ما مقایتر هستیم از مردا، اما حضور ما گسترده تر از مردا بوده.
آیا برای راهپیمایی ها و مظاهراتی که انجام می دهین بر اساس خبرنامه‌ای که طالبان پخش کردن مجوز اخذ می کنین یا خیر؟ اگر بله، پس علی‌رغم دریافت مجوز برای اعتراضات از سوی ادارات مربوطه، چی موانع دیگر صد رای این اعتراضات قرار می گیره و از آن نگرانی دارین؟
مظاهره می کنیم، مظاهره ما بر اساس از است که امارت اسلامی بر خانم‌ها حق نداده و اونا را در کابینه خود در حکومت خود جای نداده. بنابراین وقتی ما قانون از اونا را قبول نداریم، همین مظاهره ما به اساس از این است که حکومت از این باید منحل شوه و به خانم‌ها حق داده شوه و این همه شمول شوه. وقتی مبارزه ما به این اساس است، پس بسیار گپ تمسخرآمیز است که اینا خواسته که ما در مظاهرات خود بیاییم از اونا اجازه بگیریم و جواز اخذ بکنیم و باز مظاهره کنیم و او را هم با قیودات اینا وضع کرده که شما بیاین شعارهایتان بیارین که ما چک کنیم. اگر شعارهایتان به اساس مو قانون ما بود، نمیفهمم که اینا از کدام قانون صحبت میگن. قانونی که هنوز جور نشده، قانونی که برخواسته از تعصبات مذهبی و افراطیتشان است، اینا میخواد که مبارزات ما را به او اساس برنامه ریزی بکنه. گرچه اونا تهدیدات امنیتی بلندی را و خانمایی که در سطح جامعه اینا مظاهره میکنه متوجه از خانما ساخته و اختارا و اشتارا داده و همچنان نیروهای امنیتی را گفته اگر این مظاهرات دوام پیدا کرد بزنین، تهدید کنین که گاز اشکاور پخش شده و اسپری های مرچ و همچنان زدن و فیرای هوایی و از قبیل خشونت هایی که صورت گرفته، همه و همه به خاطر ازی بوده که خانم ها را متقاعد به این بسازه که بیاین و به خاطر مظاهره خود از یا اجازه بگیره. ما اجازه از کسی میگیریم که قانونش قبول داشته باشیم، حکومتش قبول داشته باشیم. اونا وقتی این تلاشایشان نتیجه نداد، در صدد ازی برآمده و خانمایی را که از مدارس دینی است و همچنان از پانتونا محصلینش یک جامعه سیاپوش به زور توزیع کردن و اونا را زیر جبر و فشار قرار دادن که باید لباس اینا بپوشن و بیای و داخل اجتماع ظاهر شوا و بر نفع امارت اسلامی شعار سر بدن. وقتی اینا از قانون جواز صحبت میکنه که باید جواز اخذ شوا، چرا مظاهرات از اونا را اینا چی نمیکنه، مختل نمیسازه؟ پس اینجا معلوم میشه که تمام مشکل روی پیام مظاهره است. پیام ما بر ضد طالب است و پیام از خانمای سیاپوشی که ظاهر شده به نام حامیان زن از امارت اسلامی، پیامشان به نفع طالب است. و اونا به این عکس العمل نشان نمیدن با اون خانما، و میایه وقتی ما مظاهره میکنیم و حق خدا میخواییم، در مقابل ما یک ریاکشن خیلی خشونت آمیز نشان میدن تا اینکه خانما جرات خدا نبینم من بعد جامعه ظاهر شوم.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا. هزاران افغان پس از تحمل تجربه تکان دهنده ترک کشور با آمدن به ایالات متحده در حال حاضر احساس راحتی میکنند، اما بسیاری از اونا دریافتند که اجازه اقامت اونا موقتی و مشروط است و نمیتونند کار کنند و یا به مکتب برند. کارولین پریسوتی خبرنگار صدای آمریکا در رابطه با اینکه این افراد تازه آمده چگونه با نبود خدمات و فرصت ها زندگی خود میگذرانند گزارش تهیه کرده که برگردان او را از داوود صدیقی میشنوین.
بی بی سارا کمال در تیاره 37 نظامی از افغانستان خارج شد و حالا به طور مستقل در آمریکا زندگی میکند.
میخوایم که درس بخونم، میخوایم که کار بکنم، میخوایم اینجا از خود شخصی زندگی داشته باشم، مثلا میخوایم از خود موتر داشته باشم. میفهمم که اینا کلشان در یک وقت نمیشن.
اما اجازه نامه اقامت مشروطی او مانع این فرصت ها میشود. بانو کمال در افغانستان محصل سمستر آخر طب دندان بود. نتیجه سفر او به ایالات متحده دریافت اقامه موقت برای 2 سال است. او به حیث یک پناهنده نه، بلکه دارای اقامت مشروط است. این بدان معناست که از مزیت ها محروم بوده و برای 2 سال اجازه کار و رفتن به مکتب را ندارد. هزاران نفر بدون اسناد که مانند بانو کمال با مشکل از میدان هوایی کابل بیرون آورده شدند، با اعضای خانواده ایشان که شهروندان امریکا هستند و یا ویزه خاص مهاجرت دارند نسبت داده شدند. اسناد آنها در خاک ایالات متحده طی مراحل شده و به آنها اقامت مشروط بشر دوستانه داده شده است، ولی دسترسی به خدمات صحی رایگان، کمک مالی، غذایی و مسیر برای شهروندی داده نشده است. آدم بیتس با پروژه بین‌المللی کمک به پناهندگان همکاری می کند. او در مرکز نظامی فورت لی ایالت ویرجینیا داوطلب شد تا در طی مراحل صدها تن افراد فاقد اسناد کمک کند.
فکر می کنم منطقی است که فرض کنیم اگر حکومت ایالات متحده شما را از گوشه دیگر جهان، یعنی 6000 کیلومتر دور به آمریکا آورده است، اجازه کار خواهید داشت، اما این طلب نیست.
این موضوع اندرو آرتر عضو مرکز مطالعات مهاجرت را نگران کرده است. او در یک مصاحبه از طریق اسکایپ به صدای آمریکا چنین گفت:
هر کسی که در این کشور است و میدونید که امکانات حمایتی ندارد، احتمالاً به اقتصاد غیر قانونی یا به جرم و جنایت رو می آورد تا بتواند اینجا بماند.
راه حل می تواند کمک مالی حکومت فدرال باشد. حکومت بایدن 6 میلیارد دلار را برای بررسی و اسکان مجدد افغانها در خارج از کشور از کانگرس درخواست کرده است. نظرسنجی را که NPR رادیوی ملی امریکا انجام داده است نشان می دهد که اکثریت امریکایی ها از پذیرش افغان ها در ایالات متحده حمایت می کنند، اما کسانی که با اسکان مجدد مخالف هستند، از هر 3 نفر 2 نفر می گویند که ایالات متحده توان حمایت از مهاجران بیشتر را ندارد. سناتوران جمهوری خواه مانند ران جانسن روی بررسی جدی پیشینه پناهندگان تاکید می کنند.
آنها ممکن در فهرست دهشت‌افکنان تحت پیگرد باشند که مشکل برای ما می باشد، زیرا با آنها در اینجا حقوق قانونی داده ایم.
در این حال این بانوی 23 ساله در حال سازگاری با زندگی جدید خود است، اما دیگران درباره آینده او تصمیم می گیرند و معلوم نیست چه زمانی، آن هم که اگر ممکن باشد و اینجا دکتر کمال شود.
شنوندگان عزیز، نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. چند از بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج پیشکش میکنه. روز خوشی بر همه شما آرزو می‌کنم.